سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه و پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم داریم. آغاز میکنیم با خبرها. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که از زمان جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزای خاص مهاجرت یا SIV دریافت کردند. در بیانیه‌ای که بر روز سه‌شنبه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، به نقل از آقای بلینکن آمده است که این رقم بیش از 51% تمامی ویزاهای SIV صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد. برنامه صدور ویزای خاص مهاجرت در سال 2009 آغاز شد. این ویزا برای شهروندان افغان که در طول 20 سال گذشته از نیروهای امریکا و تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور در افغانستان حمایت کردند صادر می شود. حکومت طالبان روز سه‌شنبه در کابل جلسه را در مورد شماری از تعهدات سومین نشست دوحه برگزار کرد. یک منبع حکومت طالبان که خواست نامش افشا نشود دیروز بر رادیو آزادی گفت که این نشست تکنیکی بود و روی عملی شدن تعهدات سپرده شده به آنها تمرکز داشت. به گفته این منبع در سومین نشست دوحه که در پایان ماه جون 2024 برگزار شد، وعده های در مورد کمک با حکومت طالبان در بخش های اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر داده شده بود. در سومین نشست دوحه در مورد افغانستان نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی شرکت داشتند. جنرال آسم منیر لویدرسیز اردوی پاکستان میگوید که دلیل اصلی اختلاف نظر آنها با افغانستان تروریسم و مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان است. با گزارش رسانه‌های پاکستان، آسم منیر در دیدار با رهبران احزاب مختلف سیاسی در پشاور گفت که حکومت طالبان میتواند این مشکل را حل کند. او مدعی شده که تروریسم از خاک افغانستان وارد پاکستان شده. اسلام آباد همواره طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم می کند، اما طالبان همواره این اتهامات را رد کرده و گفتند که پاکستان نباید افغانها را به خاطر مشکلات داخلی خود مقصر بداند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آتش‌بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه می‌جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافق آتش‌بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است. و ارمنستان ایالات متحده توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در جریان امضای این توافقنامه با همتای ارمنستانیش آرارات میزورام در واشنگتن گفت که کشورش به حمایت از ارمنستان در زمینه‌های امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد و در جهت استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان با آن کشور کار مشترک خواهد کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی. اما پیش از آن چند گزارش. آغاز میکنیم با اینکه اداره سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که ورود مهاجران غیر قانونی به اروپا در سال 2024 38% کاهش یافته. سال گذشته بیش از 339 هزار پناهجو به شکل غیر قانونی یا قاچاق به اروپا رفتند که بیشتر آنها افغان، سوریایی و اتباع کشورهای آفریقایی خوانده شدند. آرش همایون گزارش میدهد.
افغانستان یکی از کشورهای جهان است که ادبایان به دلیل شرایط بد سیاسی اقتصادی و تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌شوند. نوید افضلی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کارش را از دست داده مجبور به مهاجرت شده به رادیو آزادی گفت:
پیش از آمدن امارات زندگی و جبه ما خوب روان بود که امارات اسلامی طالب آمد مجبور شدیم و خاطر بیکاری از افغانستان مهاجر شدیم به پاکستان و اینجا هم مهاجرین هیچ حقوق ندارن که درس بخوانیم تحصیل کنیم و اینجا هم بیکاری است.
بان که معلوم نیست که در سال 2024 میلادی به چه تعداد افغانها به طور غیر قانونی افغانستان را ترک کرده به کشورهای همسایه و سایر کشورها از جمله اروپا رفتن، اما اتحادیه سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس می گوید که در سال گذشته تعداد پناهجویان غیر قانونی به این اتحادیه 38% کاهش را نشان می دهد. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره سرحدات اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بروکسل اعلام کرد که در سال 2024 میلادی بیش از 239,000 پناهجو به طور غیرقانونی به کشورهای عضو این اتحادیه آمدند. بر اساس این اداره، از سال 2021 میلادی یا در سه سال اخیر، این اولین بار است که تعداد افرادی که از طریق مسیرهای قاچاقی به اروپا می روند کاهش چشمگیر داشته و پناهجویانی که به طور غیرقانونی خود را به اروپا رسانیدند، شامل اتباعی چند کشور آفریقایی، افغانستان، سوریه و مصر هستند. اداره سرحدات اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل مبارزه کشورهای عضو این اتحادیه با قاچاقچیان انسان، تعداد مهاجران غیرقانونی کاهش یافته. کشورهای عضو و شریک از جمله ترکیه، یونان و بلغاریا و چندین کشور دیگر اروپای شرقی در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی نقش داشتند. اما به گفته این اداره در سال گذشته تعداد مهاجران که از طریق روسیه و بلاروس وارد اروپا شدند 192% افزایش داشته است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، از سال 2020 میلادی تا اکنون حدود 8 میلیون تن از افغانستان مهاجرت کردند که بیشتر آنها به کشورهای همسایه ایران و پاکستان رفتند. تعداد از این افغان ها نیز به طور غیر قانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیدند. گلولی پسرلی، یک فعال مهاجران مستقر در بریتانیا، با اشاره به دلایل فرار جوانان از افغانستان میگوید:
این بدبختی از گذشته ادامه دارد، اما حالا بیشتر شده است. ما حکومت مستقل نداریم یا حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمی‌شناسد. جوانان آینده خود را آنجا نمی‌بینند، مخصوصا خواهران ما اگر بخواهند درس بخوانند. ای کاش در کشور ما امنیت، صلح و سیستم می بود که مردم از راه‌های غیر قانونی مجبور به مهاجرت نمی‌شدند.
در حالی که از یک سو کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجران غیر قانونی را تشدید بخشیده، از سوی دیگر در برخی از کشورهای این اتحادیه جلوگیری از ورود پناهجویان به شعارهای تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده. احزاب راستگرای ضد مهاجرت در فرانسه به قدرت رسیدند و اکنون در جرمنی که در ماه آینده انتخابات دایر می شود، جلوگیری از ورود پناهجویان یکی از وعده های اصلی نامزدان محسوب می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
منابع محلی در ولایت پنجشیر گفتند که طالبان قیود تازه شبگردی در این ولایت وضع کردند. به گفته آنان پس ساعت 8 شب هیچ کس حق ندارد از خانه بیرون شود. این اقدام عکس العمل های را برانگیخته. در این گزارش با شماری از باشندگان محلی هم صحبت شده.
وضع محدودیت ها واقعا زندگی را برای ما سخت ساخته. وقتی برای ما مشکل پیش میشه، برای فامیل مریضی پیش میشه، میخوایم مریض را به شفاخانه بریم، بازار یک مشکل.
این جوان 29 ساله که به دلیل ترس از مجازات طالبان نامش را فاش نمی کند، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است. او میگوید قیود شبگردی طالبان زندگی را در این ولایت سخت تر کرده.
در خود روستاها که نیروهای امارت اسلامی هستند، اونجا اونا ممانعت میکنند. در استای بازرسی از ما پرسان میشه که شما در وقت شب کجا میرین، از که اجازه گرفتین.
او ادامه میدهد:
قبلا چونی نبوده، اما ساعت یک بجه شب در زمان جمهوریت مراحتی میرفتیم. حتی نیروهایی که قبلا مکلف بودند در استای بازرسی، در ولایت، در جاهای دیگه، از مردمشان پذیرایی میکردند و تلاش میکردند که خیرشان برای مردم برسند.
یک جوان 26 ساله دیگر نیست که به دلیل حساسیت موضوع نامش را نمیگیرد میگوید طالبان زندگی را بر مردم تنگ کردند.
بهتر است دیگه در خانه ما زندان باشیم، ما را ببرن در یک زندان دیگه بندازن. هیچ حال از بالای ما، واقعا ما نگران هستیم. از ساعت 8 شب تا صبح ما بیرون رفتن نمیتونیم، بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
به گفته برخی از ساکنان ولایت پنجشیر، قیود شبگردی از 8 روز پیش در این ولایت به اجرا گذاشته شده. پیش از این قیود شبگردی با این شیوه اعمال نمی‌شد. قبلا به گونه بود که سختگیری ها در ناوقت‌های شب جریان پیدا می‌کرد، اما حالا از ساعت 8 شب شروع می‌شود. خواستیم نظر سیف‌الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد دلیل وضع قیود شبگردی در این ولایت داشته باشیم، اما او تا تهیه گزارش در دسترس نبود. شمس‌الدین حامد، فعال اجتماعی، به این باور است که دلیل این محدودیت ها ترس طالبان از تهدیدات امنیتی است.
دلیل عمده تهدیدات و قیودات و دشواری ها و شرایط سختی را که طالبان ایجاد کردن ناشی از ترسشان، ناشی از حراسشان است. اخیراً در دو سه هفته اخیر تعداد بیشماری از مردم را هم در پنجشیر و هم در کابل، به خصوص پنجشیری ها را دستگیر کردن.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 در افغانستان، پنجشیر همچنان مرکز مقاومت علیه آنان بود. بعد از حملات سنگین، طالبان در 6 سپتامبر 2021 مرکز ولایت پنجشیر را تصرف کردند و پرچم سفید خود را در آنجا برافراشتند. گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود مدعی است که جنگجویانش همچنان در بخشای از پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می دهند. اما طالبان این اظهارات را رد کردند. این جبهه هر از گاه مسئولیت حملاتی را بر اعضای طالبان در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل به عهده می گیرد و ادعا می کند که به طالبان تلفات وارد کرده. اما طالبان اغلب به این ادعاها پاسخ نمی دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد چند تحول مهم جهان، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از هر زمان دیگر نزدیکتر شده. حماس که با نیروهای اسرائیل در نوار غزه می جنگد، از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان هراس افغان شناخته می شود. بلینکن روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که توافقنامه آتش بس فقط در انتظار حرف نهایی حماس است، اما او خوشبین است که این آتش بس ادامه خواهد یافت. زمانی که بلینکن صحبت می کرد، گروهی از معترضان در واکنش به سخنان او به تکرار صدایشان را بلند و سخنرانی او را مختل کردند. به گفته مقامات قطر، آتش بس حماس و اسرائیل در 3 مرحله پلان شده. در نخستین گام این آتش بس 42 روزه است که در جریان آن 33 گروگان اسرائیلی آزاد خواهند شد. در یک تحول دیگر، رهبران شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو توافق کردند که تا یک مأموریت نظارت بحری را در بحیره بالتیک راه اندازی کنند. این اقدام در پی چندین حادثه جدی که به زیربناهای مهم تحت البحری آسیب رساند اتخاذ شده. بیایید بیشتر از آرش همایون بشنویم.
رهبران 8 کشور بحیره بالتیک و مارک راتس، سرمنشی اتحاد نظامی ناتو، روز سه‌شنبه پس از یک نشست در شهر هلسینکی پایتخت فنلند، با اعلام ماموریت نظارت بحری در بحیره بالتیک در یک اعلامیه مشترک گفتند که مبارزه با تخریب کیبل‌ها و پایپلاین‌های تحت البحری نشان دهنده یک مشکل جهانی است. در این نشست سران کشورهای فنلند، استونیا، دنمارک، جرمنی، لاتوی، لیتوانیا، پولند، سویدن و همچنین مارک روته، سرمنشی و سایر مقامات پیمان ناتو شرکت داشتند. در اعلامیه گفته شده که روسیه با استفاده از ناوگان بحری به اصطلاح سایه، تهدید خاص را برای امنیت بحری و محیط زیست در بحیره بالتیک و در سطح جهان ایجاد می کند.